بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الان الی لقاء یوم دین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، ما در جلسه گذشته یکی از عوامل رسیدن به حکمت رو بر اساس فرمایش جناب لقمان که بیان فرمودن توضیح می‌دادیم. فرمودن عامل ششم وفایی به عهد. من به عهدم وفا کردم. یه قدری راجع به وفایی به عهد صحبت کردیم و در باب وفایی به عهد این نکته را عرض کردم که این حقیقت عامل جلب اعتماده. اعتماد بین اجزای جامعه به سادگی به دست نمیاد، اما به سادگی از بین میره. ممکنه در اثر یک اشتباه ظرف چند ثانیه اعتمادی که 30 سال بین زن و شوهر برقرار شد از بین بره. نظیر تولید خاک. خاک 1 سانتی‌مترش، سانتی‌متر مربعش میگن 100 سال طول میکشه تا درست. اما فرسایش خاک خیلی کار سختی نیست، خیلی آسان اتفاق میفته. و همین دلیله، چون جلب اعتماد مهمترین پشتوانه اجتماعات است، یک فرق دین با حکومت در این است که حکومت ها جامعه رو حزب حزب میکنن، فلان گروه و میگن اصلا دموکراسی هم از دل همین در میاد. حالا او به خودشون برمیگرده، ما در نقد این حرفا نیستیم. اما دین مترصد از جامعه رو تبدیل به امت بکنن، یعنی یک پارچه باشن. این یک پارچگی لازمش این است که اعتماد بین اجزا وجود داشته باشه. و میگن از عوامل مؤثر در جلب اعتماد و وجود اعتماد در جامعه یکیش عنوان مهمترین مسئله وفای به عهد. وفای به عهد از نظر نگاه اسلام یکی از گناهانی است که اگر نقض شد خدا خیلی فرصت نمیده به آخرت، در همین دنیا عقوبت میکنه. یکی از 3 گناهی است که سریعا عقوبتش میرسن. وجود نازنین حضرت باقر علیه السلام فرمودن من 3 تا گناه گفتم، نه در روایت 4 تا هستش. حالا دقت بفرمایید. اربعتون اسرع و شیئن عقوبتن، 4 حقیقته که خیلی سریع خدا عقوبت میکنن. خیلی سریع عقوبت میکنن یعنی خیلی منتظر آخرت نمیشه و در همین دنیا جزاش رو میده. 1. رجلون احسن الیه و یکافی که بل احسان الیه اساعتن، مردی که بهش احسان شده و در مقابل احسان دیگران با بدی جواب میده. این 1. رجلون لا تبغی علی و هو یبغی علی، مردی که بهش ظلم نشده اما او به دیگران ظلم میکند، یعنی ظالم. رجلون آهدته علا عمرن فمن امرک الوفاء له و من امره القدر بک، آدم که نسبت به یه امری تعهد میکنه لازمم این است که به این تعهدش وفادار باشد، اما کاری که انجام میده این است که نقض کند، پیمانش را میشکند، خیانت به پیمان میکند. این هم سومین گروه، رجل یصل غرابته و یقطعونه، کسی که باید وظیفش این است که صله رحم داشته باشد اما قطع رحم دارد. صله رحم درش دو تا نکته خوابیده، این رو میدونید؟ اما من از باب تکرار عرض میکنم، البته ممکنه بدونید، نمیدونم، همچه خیلی هم محکم نگم میدونید، شاید بدونید، از منابع شنیدید. در صله رحم ایمان شرط نیست، رحم بودن شرطه. این که حالا این مؤمن باشه، نه، و وقتی مؤمن بودن شرط نبود، به طریق اولا هم مسلک سیاسی بودنش هم شرط نیست، که مثلا این گروه سیاسیش با من یکی یا یکی نیست، اصلا شرط نیست. بس نه ایمان در شرطه، نه وحدت در مسلک سیاسی. این یک. دوم چیزی که در صله رحم مهم است، صله رحم دید و بازدید نیست. ایام نوروز مثلا یکی از اتفاقاتی که میافتاد، مردم چیکار میکردن آقا؟ بله؟ میرفتن دید و بازدید هم دیگه، بعد میگفتن اسمش چیه؟ دار که نیست. این دید و بازدید یه حرف دیگه است. اسلام برای هر چیزی یه عنوانی داره. اون چیزی که در نوروز اتفاق میافتاد زیارت الاخوانه، دیدار برادران دینی. در دیدار برادران دینی تکلیفی وجود نداره، شما میری دیدن خیش و قوم تو، حالا اونا میان یا نمیان، همین. اما در صله رحم دیدن شرط نیست، اطلاع داشتن از اوضاع رحم شرط است و اهتمام به حل مشکل. حالا این طور تلفنی اتفاق بیفته، رضای عده میگن آقا مثلا ما میریم خونه خیش و قوم، نامحرم هستن، بی حجاب هستن، چجوری صله رحم بکنیم؟ اون زیارته. این که در دستور شرع خیلی بهش تأکید شده صله رحمه، یعنی مشکلش حل کن. تو که میدانی بازنشسته است ماهی 6 تومن حقوق میگیره، اصلا ماهی 10 تومن حقوق میگیره، ماهی 5 تومن داره اجاره میده، یه دختر دم وقت داره و قیمت ها رو شما میدونه دیگه. خب این آدم نیازی نیست بیاد هوار بزنه به من کمک کنید، اصلا نیاز نداره هوار بزنه، سروز معلوم است که تقریبا باید بهش عرض ادب کرد و خدمت گذاری کرد. خدمت گذاری هم لازم نیست زن و بچهش خبر داشته باشه. فلانی بیا با هم بریم مثلا امامزاده صالح یه زیارتی با هم بکنیم، یه استخون سبک بکنیم، اونجا که نشستی بگو آقا این چک در اختیار تو. هدیه امامزاده است، نه به غرورش برخورده، نه، چون چیزیست بین شما و خدا و اون آدم. در این حال مشکلش حل شده. این هم از این. هفتمین عاملی رو که جناب لقمان تحت عنوان عوامل رسیدن به حکمت بیان کردن، یک چیزی است که تقریبا تو جامعه ما دیگه نمیتونه اتفاق بیفته، ولی باید به حد در واقع آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر ذره ای باید چشید، بالاخره ببینیم چیه. حالا اون حدش نمیشه. ایشان فرمودن تکرمتی ضعیفی، اکرام و بزرگداشت مهمان. یکی از مقوله هایی که در اسلام الفت ایجاد میکنه، انس ایجاد میکنه و منشأش مهربانی است، این مهربانی رو تقویت میکنه، مهمانداری است. ممکن از آیان میگن آقا الان گرونی، ما نمیتونیم مهمانداری داشته باشیم. اولا همه مهمانی ها لازم نیست به نهار و شام ختم بشه، میتونه به عصر هم ختم بشه. این یک. ثانیاً بنا نیستش که اونی هم که به مهمانی به نهار و شام ختم بشه چند رقم باشه. در آسیب های عرض به حضورتون که مهمانی چند تا چیز رو بیان میکنن. یکیش اسرافه. میگم مهمانی نباید اسراف توش باشه. یعنی چند رقم غذا باشه و این چند رقم غذا چهار نفر هستن 40 نفر غذا تهیه بکنه. اسراف و تبذیر نباید باشه. تبذیر این است که چند رقم باشد، اسراف آن است که بیش از حجم مورد نظر باشه. 4 نفرم برای 20 نفر تهیه شده. اگر 4 نفرم برای 6 نفر 7 نفر تهیه شده، این متداوله. ممکن است که مثلا فرض کنید به اصطلاح ما اسمش رو بزنیم آبروداری، ولی خب ممکنه مهمان مثلا قدری از اون چیزی که تو پیش بینی کردی بیشتر بخواد بخوره، بالاخره سفره خالی باشه که. اما اگر 4 نفرم برای 7 نفر 8 نفر تهیه شده اشکال نداره، اما برای 40 نفر تهیه بشه حجمش این یه نباید باشه. برای شما بتونی یه مهمان دعوت بکنی، حالا 2 تا بشقاب بزنی شلن 3 تا بشقاب بزنی، این همون خصوصیت داره. نیازی از ما 40 تا مهمون دعوت بکنی. مهمانداری از نظر نگاه پیامبر ما جز مکارم اخلاقه. اینی با استو لعتمم مکارم اخلاق، من پیغمبر بعثتم به خاطر احیاء بزرگ اخلاقهای بزرگ و وارانه است، بزرگ منشانه است. من اصلا برای این مبعوث شدم. یکی از متادیق رفتارهای بزرگ منشانه مهمان پذیری است، نه مهمان شدن فقط، مهمان پذیری. اصلا مقوله ضیف. در قرآن کریم حضرت حق یه دشمنی داره 79 بار ازش اسم برده به نام فرعون. هر وقت هم ازش یاد میکنه هیچ وقت علیه السلام بهش نمیگه. ستمگر بهش گفته، طاغی بهش گفته، سلطجو بهش گفته، ذوالاوتاد بهش گفته. شما توی محاضراتتون میگید با یارو صحبت کردم چارمیخ شد. چارمیخ شد یعنی چی؟ مثل میخ کوبیدمش به دیوار. این از کجا آمده؟ یکی از شکنجه های دستگاه فرعون این بوده. طرف رو میخوابوندن، 2 تا دست و 2 تا پا رو با میخ به زمین نصب میکردن. رضا قرآن ازش میگه ذوالاوتاد، ذوالاوتاد، صاحب میخ. خیلی آدم خونریزی بوده. تمام پسران بنی اسرائیل را کشت در یک دوره که جناب موسی نیاد. عددی رو که نقل میکنن 1000 تاست. 1000 جنین رو سربنیست کرد تا موسی به دنیا نیاد. در درگیری موسویان با فرعونیان، اختلافات توحیدی جناب موسی با این شخصی که در انتهای زندگیش که انا ربکم الاعلا، یعنی اظهار ربوبیت کرد، موسی نفرینش کرد، چون موسی علیه السلام دو تا مشکل عمده در امتش وجود داشت. یک، عده و عدهشون در حد اونا نبود. دو، امت پایبندی نبودن. تعداد لشکر پیغمبر در جنگ بدر 300 نفر بود، اونا 1000 نفر بودن، 3000 نفر، سه برابر بودن. اما لشکر اسلام پابند بودن به پیغمبر. اینا اینجوری نبودن، یه آدم ها خاصی هستند، واقعا آدم های خاصی هستند، الان هم همین خاص بودن رو دارن، منتها خاص بودن نه به معنای مثبتش ها، نه، آدم های خاص خیلی. موسی اینا رو نجات داد، از دریا گذشتن، قرآن میگه رسیدن به یه سرزمینی مردمش بت پرستی میکردن، گفت نمیشه یه بتی تو برا ما درست کنی اینجوری خدا رو بپرستی. ای بابا، بابا شما خیلی نمک نشناس هستی، همین الان جونتون رو نجات داده. بعد عبارتشون مهمه ها، میگن ما کار سامری یادمونه، سامری بت درست کرد ما پرستیم، خودمون درست کردیم. به موسی میگن نمیشه تو یه بتی درست کنی، حالا تو درست کن، تو که پیغمبری. خیلی آدم عجیب غریبی هست. بگذاریم این رو فرعون، موسی از پسش چون بر نمی آمد نفرینش کرد. 40 سال بعد نفرین موسی مستجاب شد. وقتی در دریا غرق شد، موسی از حضرت عهد سوال کرد، خدایا ما که 40 سال پیش تو من پیغمبرتو مثلا فرض کن ضایع کردیم، ما جلو امتو میگفتیم خدایا اینا رو مثلا شیخ تو 40 سال بعد. فرمود آقای موسی، این با همه عوضی بودنش یه صفت خوب داشت، خیلی مهمه، ببین کی داره من تو رو میپان، آدم خونریز، صفاک، طاغوت، اما خدا صفت خوبش هم چیه؟ میبینه. حالا تو 40 سال با زنت دعوا میکنی، در زندگی کردی، وقتی به اختلاف میرسی صفتهای خوبتون یادتون میره، اما به خدای ما چقدر مهربونه. فرمود با تمام این که مشکل داشت یه صفت خوب داشت. صفت خوبش چی بود؟ این بود که اون یا آشپزخونه ای داشت و یک مأمورانی داشت که وظیفه‌شون این بود برای ظهر و شب مردم غذا تهیه کنن. فرعون من این صفت رو دوست دارم، بهش مهلت 40 سال بهش مهلت. و چقدر من بیچارم اگه تو 60-70 سال عمر اندازه فرعون نتونم یه صفت خوب برای خودم درست کنم، که خدا بهم مهلت بده که تو این مهلت انشاءالله به واسطه ولایت امیرالمومنین تغییر ایجاد بشه. آشپزخونش کار میکرد، مهمان پذیری و مهمانداری تمرین یک صفت پسندیده است، تمرین سخاوت. و خدا سخاوت رو دوست داره. در تفسیر مجمع البیان این قطعه تاریخی باز برمی‌گرده به دوران موسی علیه السلام. موسی سه تا دشمن داشت. یکی قارون بود، مظهر ثروت. یکی فرعون بود، مظهر قدرت. یکی سامری بود، تزویرگر، بدعت‌گذار. از بین این سه تا دشمن بدترین نوع خیانت رو سامری کرد، چون اونا با دین مردم کاری نداشتن، این با دین مردم کار داشت. یک، فرعون اونور بود، سامری تو دل لشکر خود موسی بود، خیش و قومی هم داشت با جناب موسی. رفت تور، برگرده، قرار بود 30 شب مهمان خدا بشه، شد 40 شب در وزاف اومد. امتش تو این 10 روز ازش بیخبر بودن، گفتن مرد، وقتی مردم تموم شد دیگه. بسم الله، سامری شروع کرد. یک طلاهایی رو که داشتن باهاش گوساله‌ای رو درست کرد و تبدیل شد به اون گوساله و جنگ شد و موسی برگشت. یعنی پرستش شروع شد و موسی برگشت. چرا در دین من تحریف کردین؟ یک راه توبه امت موسی این بود که خودشون با خودشون بجنگن. خودشون با خودشون بجنگن، این راه توبه امت موسی بود. اونایی که این کار کردن. اما رئیس اینها که این کار کرده بود کی بود آقا؟ بله؟ سامری. خداوند علی اعلی به آقای موسی علیه السلام وحی کرد لا تقتل السامری، سامری نکش، فانه رجل سخی، اون آدم سخاوتمندیه. من از خصوصیت سخاوت خوشم میاد، تو اون رو کنیش خودم به حسابش برسم. اون وقت تمرین سخاوت در مهمونی، یکی از بسیدی‌های ما بود، خدا رحمتش کنه، این گاهی که مثلا مهمان میکرد بعضی از دوستان رو، اصلا کیف میکرد که این مهماناش غذا میخوردن، از چهرش معلوم بود، این نعمت فخرایی‌ها، اونایی که میشناسنش دیگه، از چهرش معلوم کیف میکرد این مهمانهاش مثلا فرض کنید از سر سفرش میل میکنه، کیف میکردم. این رو میشه که تمرین سخاوت، تمرین سخاوت. چند نفر مهمان ابوذر شدن، ابوذر اصحاب درجه یک رسول اکرم، اون الان مهمونش شدن. و این دیگه چی کار داره میکنه؟ این از مهمان ها آمدند و بعد گفتش که من نمیتونم برم مثلا فرض کنم بیرون، من یه چند تا شتر دارم، شما برید یه شتر رو انتخاب بکنید بیارین، ما نهرش کنیم، نهار درست کنیم. انتخاب رو گذاشته به چی؟ به عهده بله مهمان. خب مهمانم معمولاً بهترین رو انتخاب بکنه دیگه، ممکنه خودش بخل بکنه بگه مثلا فرض کن چی؟ یه شتر لاغر بردارن، ولی مهمان رو فرستاد، مهمان رفت، مهمان رفت اومد از قضا یه شتر لاغر آورد. جناب ابوذر بهش گفتش که چرا در حق من خیانت کردی؟ چرا رفاقت تو در حق من تموم نکردی؟ گفت چیکار کردم؟ گفت چرا این شتر لاغر آوردی؟ گفت اتفاقا بین این چند تا شتری که داشتی یه شتر خیلی چاقم چله پیدا کردم که برش دارم بیارم، اما ولش کردم، گفتم باشه برای روز مبادای خودت. همه مشکل من و تو با عرض به حضورتون که جناب ابوذر در تشخیص روز مباداست. گفت شطور چاق پیدا کردن، اما ولش کردم. گفتم باشه واسه روز مبادای تو. گفت مگه تو نمیدونی روز مبادای من زمانیست که من رو گذاشتن توی قبر، اونجا ازم سوال میکنن که چه خیری به این مردم رسوندی، چه نیکی در حق این مردم کردی. بگم مهمان داشتم، میگن اون شطور لاغر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما، آیه رو براشون خون، آیه رو براشون خون. من و شما روز مبادا رو کی میدونیم؟ فردایی پس فردایی که تحریم ها به اوجش برسه. ولی جناب ابوذر روز مبادا رو کی میدونه؟ اول عالم برزخ. شما یه کاری بکنم روز مبادا رو باش پشت سر بذارم. روز مبادا روزیست که هیچ کس نمیتونه من کمک بکنه. سخاوت انسان رو از عقوبت نجات میده، همچنان که سامری رو نجات داد. مهمان پذیری هدیه الهیه، خدا به شما هدیه میده. چه هدیه میده؟ مهمان. قال رسول الله اذا اراد الله بقوم خیرا، اگر خدا برای طایفه ای خیر را اراده کرده باشد، اهدا الیهم هدیه، به اونها هدیه میده. قالوا و ما تلک الهدیه، به پیغمبر عرض کردم اون هدیه ای که خدا میده چیه؟ قال از ضعیف، فرمودم مهمان. چرا؟ از ضعیف ینزل و برزقه، وقتی وارد میشه روزیشو میاره. و ینتهل به زنوب اهل البیت، وقتی هم میره تمام گناهان اهل اون خونه رو چی آقا؟ میبره. آدیگه کی از این بهتر؟ باعث سرازیر شدن روزی در زندگی شما میشود. یک، وقتی خارج میشود گناه شما رو میبره. حالا تو چهار تا مهمون داری، شب که میشه آخ کمرم شکست، خسته شدم، چقدر پذیرایی کردم. بابا لطف رو نه چک زدی نه چونه، لطف رو باید تو خونت رو برده، یعنی گناهان تو برده. نگاه ما به مهمان نگاه الهی و دینی نیست، نگاه محاسبه است. به کسی مهمانی بدهم که بتواند مرا بله مهمان کنم، یعنی یه لقمه‌ای هم که بخوام بهش بدم مفت نباشه. ما به ازا داشته باشه. آخه ببین دین ما چقدر عالیه. از پیغمبر می‌فرماید از مصادیق انصاف نیست که توقع داشته باشی مهمان همون کاری رو برای تو بکند که تو براش کردی. از مصادیق انصاف نیست که تو توقع داشته باشی مهمان برایت همون کار رو بکند که تو براش کردی. چرا؟ چون بخواد سخاوت رشد پیدا بکنه. اکرام مهمان از نظر رسول اکرم نشانه ایمانه. لا یضیف الضیف الا کل مؤمن، از مهمان پذیرایی نمی کند مگر اون کسی که چی باشه آقا؟ به درجه ایمان رسیده باشه. پیغمبر می فرماید من در عالم معراج بودم، در بازدیدم رسیدم به بهشت. در یکی از سردرهای بهشت این عبارت نوشته شده بود: انه را علی الباب الرابع من الجنت مکتوبا، بر چهارمین در بهشت این عبارت نوشته شده بود: لا اله الا الله، وحدانیت حضرت محمد رسول الله، رسالت حضرت ختمی مرتبت، علی ولی الله، ولایت وجود نازنی است امیر. بعد این عبارت: من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، هر کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد، فلیکرم ضیفه، باید مهمانش را اکرام کند. نشانه ایمان، اون هم نه پیام دنیایی، پیام چی آقا؟ آسمانی و از عالم ملکوت. اکرام مهمان اکرام انبیاست. قال رسول الله من اکرم الضیف فقد اکرم 70 نبیا، کسی که یک مهمان رو اکرام کنه از نظر خدا اینه که 70 پیغمبر رو اکرام کرده. چقدر نگاه خدا به مهمان نگاه بالاییه. از نظر ثواب میگه انگار شما 70 پیغمبر رو دارید پذیرایی میکنید. و بیان مبارک حضرت رسول: و من انفق علی الضیف درهما، اگر کسی برای مهمانش یک درهم خرج کنه، درهم نقره است، فکأنما انفق الف الف دینار فی سبیل الله، معادل 1,000,000 دینار خرج کردن در راه خداست. دینار جنسش آقا طلا، تو نقره میدی چقدر؟ یه دونه. طلا میگیری چقدر؟ 1,000,000. دیگه خدا چیکار کنه که این سنت از بین نره؟ وقت این سنت تش چیه؟ بله؟ حکمت. حکمت اون چیزی که در به در دنبالش میگردی. من میتونستم حدیث حکمت رو بخونم: من اخلص لله 40 يوما، اگر کسی در راه خدا 40 روز اخلاص برگزیند، خداوند علی اعلی حکمت رو از قلبش به زبان جاری میکنه. والله اگه میتونستیم ما اخلاص داشته باشیم. اخلاص کار سختیه رفیقم، ولی مهمونداری هم کار سختیه؟ آره خیلی سخته. در مقابل اخلاص مهمونداری کار سختیه. ولی جناب لقمان میگه آقا اگه من رسیدم راهش این بوده. امام صادق علیه السلام در یک حدیث از بخشی از سنت‌ها و روش‌هایی که در زندگی اجرا می‌کنه اشاره می‌کنه و بعد میگه اگر کسی به این سنت‌ها عمل کرد پیرو ماست، ولی اگر از این سنت‌ها دور بود از ما نیست. پس مطالبه امام صادق رو گوش بکنید: ان الله تبارک و تعالی اوجب علیکم حبنا و موالاتنا و فرض علیکم طاعتا. اولین بیان مبارکش این است که خدا درباره ما 3 چیز از شما خواسته: یک، ما رو دوست داشته باشید. دو، ولایت ما رو داشته باشید. سه، اطاعت از ما داشته باشید. دو تا دیگه هم هست که امام در این حدیث نیاوردن. یکیش هم معرفت، یکیش هم شباهته. ما پنج مسئولیت داریم. سه تاشو امام در این حدیث آورده. محبت خاندان ما رو داشته باشید. رهبری و ولایت خاندان ما رو داشته باشید. و نکته سوم، اطاعت از ما داشته باشید. الا فمن کان منا فلیقتد منا، اگر کسی بخواد از ما باشه باید اما پیروی بکنه. پیروی از ما مهمه، نه فقط محبت داشتن. محبت اگر واقعی بود منجر به اطاعت میشد. ان کنتم تحبون الله، اگه خدا رو دوست دارید چی آقا؟ فاتبعونی، من پیروی کنی، باید اطاعت کنی، باید عمل کنی. حالا شروع میکنی. فان من شأننا، اون چی که به خاندان ما برمیگرد، شیوه ماست. یک، الورع. مکرر در باب ورع گفتیم. ما سه نوع زندگی داریم. یک، زندگی کسانی که خدا رو در واقع چارچوب زندگیشون دارن به سه بخش تقسیم میشه. بخش اول، کسانی هستن که اهل اعتقاد به خدا هستن اما تو زندگیشون گناه میکنن، اما در این گناهکاری توفیق پیدا میکنن که چیکار بکنن؟ توبه کنن. چیز خیلی خوبیه اگر گناه کرد توبه بکنن. این شق اول. گروه دوم معتقدین به خدا کسانی هستند که جوری زندگی میکنن که اگه با گناه برخورد کردن ازش بگذرن، مرتکب گناه نشن. ازش گذشت، مرتکب گناه نشد، این زندگی اهل تقواست، متقیدن. اما از صادق بگه آقا شأن من ورع در زندگیه. ورع در زندگی یعنی یه جوری زندگی کنی که اصلا به گناه نخوری، نه اینکه بخوری چشم پوشی کنی. جوری زندگی کنی به گناه نخوری. اینا همش برمیگرده به یک، باور. دو، انتخاب. اگه من این حرف رو باور کنم، در انتخاب شغلم، در انتخاب مسکنم، در انتخاب همسرم، در انتخاب مکان عرض بزرگ که شغلی که دارم، مراوداتی که دارم مراعات میکنم. ما الان مخرج مشترک مراوداتمون اگر باشه، خدا اینه که اگر باشه اینه که مثلا شبهه، مثلا فرض کن لقمه حرام تو زندگیمون نیاد. رضا تو کاسبی سوال میکنه آقا میشه با یهودی ها مراوده کرد؟ با باهایی ها میشه تجارت داشت؟ فقه میشه؟ هیچ اشکالی هم نداره. اما در طول زندگی باید ورع رو انتخاب کنی، یعنی یه جوری باشی که اصلا به گناه برخورد نکنی. این مسئلهش سخته. یک، ول اجتهاد. شأن ما اینه که ما تلاش در راه دین میکنیم. معلی بن خنیس میگم من دیدم شبانه امام صادق علیه السلام همیان نان دره همراه خودش میبره در یک سایبان که همه اهل سنت هستن. من رفتم جلو به آقا گفتم آقا ایزید من کمک تو بکنم این کیسه رو بیارم. فرمود خودم مستحق تر هستم به بردن این کیسه. بعد همراه با امام شدم، ازشون عذر گرفتم، گفتم آقا اجازه بدید همراهتون باشم. فرمود اب نداره. دیدم امام داره به زله بنی ساعده میره، سایبانی که مربوط به طایفه بنی ساعده است، زیرش یه سری در واقع اهل سنت خوابیده بود. گو آقا اینا که شما دارید بهشون قضا میدید از دوستانتون نیستن، مخالفینتون هستن. فرمود اگر از دوستانمون بودن که میبردیم خونه هامون و در نمک زندگی شریکشون میکردیم. امام که نیاز به هیچی به حسب ظاهر ندارد، در نیم شب کیسه مستمندان رو خودش به دوش میکشه، ولی اجتهاد او تلاش میکنه، من و تو راحت میخوایم زندگی کنیم، نمیشه، نمیدن بهمون به این راحتی. و ادا الامانه الالبر و الفاجر، رد امانت کردن، و صلت رحم، صله رحم کردن، و اقراء الضیف، اکرام مهمان، و العفو عن المسیء، گذشت از خطای خطاکاران، و من لم یقتد بنا فلیس منا، کسی که این امور رو انجام نده اصلا از ما نیست، ما اون رو از خودمون حساب نمی کنیم. اقرا از ضعف از سنت اهل بیت پیامبر عظیم الشان، اکرام. حالا شما تو همون دید و بازدیدای عید همه تو خونه دور هم نشستی زنگ می‌زدن از آیفون، اوه اومدن، هر کی میرم یه جا فرار می‌کرد، یکی بره تو کمد قایم شه، یکی بره کجا، در نه دست مهمان. این اکرام مهمانه. یادتون هست که چه بلایی سر بعضی از مهمانهاتون آوردید؟ چون حوصله نداشتید باشون میشینید، در میرفت نداشت. مهمانداری یا آسیب‌هایی دارن که اون انشالله اگر خدا اراده کرده باشه در جلسه بعد بیان می‌کنم.